بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 181 سطر اول. قال و چزارش این اورد این اوردو بدل لفظت المباینه لا مماسه فإنهو یجوز ان یکون طرف و زمان لا مماسه مماستن. بحث در این داشتیم که حرکات مختلف مرکبند از حرکات و سکنات، یعنی بین هر دو حرکتی از این حرکات مختلف سکونی واسطه می شود. بر این مدعا دلیلی اقامه کرده بودند که در اون دلیل گفته بودند آن وصول با آن مفارقت دوتاست و این دوتا آن هم به هم متصل نیستند، بلکه بینشون فاصله است و این فاصله زمان سکونه. پس جسم وقتی که واصل میشه تا وقتی مفارقت کند ساکن، بنابراین بین دو تا حرکت، یکی حرکت رفت یکی حرکت برگشت، سکون فاصله میشه. ابن سینا اعتراض کرد بر این دلیل، گفت آن وصول آنه، این رو قبول داریم، اما مباینت در آن اتفاق نمیفته بلکه در زمان اتفاق میفته. طرف این مباینت آنه، یعنی ابتدای مباینت آنه، نه خود مباینت. خود مباینت یه امر مستمره، طرفش آنه. اگر منظورتون از آنی که ادعا کردید با آن وصول فرق داره همون آن اول مباینته، ما میگیم دوتا آنها یکی هستند، آن مفارقت با آن وصول فرقی نداره. و اگر مرادتون از آن مفارقت اون آنهای وسطیه که در امتداد مفارقت یک آنی درست میکنید، اون رو میخواد با آن وصول دوتا کنید، قبول داریم. این دوتا آنها دوتا آن، بینشون هم فاصله است، فاصله رو حرکت پر کرده نسکون. این همه مطالبش گفته شدن. این تمام حرف ابن سینا بود. دو تا مطلب از گذشته باقی موند که از من سوال شده بود، باید اینو جواب بدم. هر دورم در کلاس جواب دادم، منتها یکیش شاید کامل توضیح داده نشد، یکی دیگرش کلامی من آوردم که مهم بود، اون کلام رو میخوام اصلاحش کنم. قبل از اینکه این دو مطلب رو بگم، این یه خطی رو که الان خوندم میخوام توضیح بدم، چون این یه خط مرتبط به اشکال ابن سیناست. اشکال من الان اشاره کردم دیگه فاصله نشه، این یه خط که مربوط به اشکال توضیح بدم. بعد که توضیحش تموم شد میپردازم انشالله به اون دو مطلبی که باید هست میشه. ما گفتیم که، یعنی ابن سینا گفت در این اشکال که کرد، گفت آن وصول و آن مفارقت، اگر منظورتون از مفارقت اولین آن مفارقت باشه، یعنی ابتدای مفارقت باشه، این دوتا آنا یکی هست، آن وصول با آن مفارقت یکیست. در این فرض که مرادتون از آن مفارقت طرف مفارقت باشه، یعنی ابتدای مفارقت، گفت آن وصول و آن مفارقت در این صورت میشن یکی. حالا زمینه میکنه، میگه اگر به جای مفارقت لا مماسه بیارید، بازم باز همینه، در وصول تعبیر میکنیم به مماسه، در مباینت تعبیر میکنیم به لا مماسه. و میگوییم آن مماسه و لا مماسه یکیه، آن مماسه و لا مماسه. این ظاهرش اینه که تناقض خیلی غلیظیه. باز بگیم آن وصول و آن مباینت یکیه، خیلی روشن نمیشه تناقض داره. اما بگیم آن مماسه با لا مماسه یکیه، به جای وصول مماسه بذاریم، به جای مباینت لا مماسه بذاریم، اون وقت بگیم آن مماسه و لا مماسه یکیه. ایشون الان ادعا میکنه که طرف زمان لامماسه، لامماسه یعنی مباینت، زمان لامماسه یعنی زمان مفارقت، زمان مباینت طرفش یعنی ابتداش، ابتدای زمان لامماسه همون آن وصوله، یعنی آن مماسه است. درسته در آنات بعدی لامماسه شما مماسه رو ندارید، ولی در آن اول لامماسه مماسه رو دارید. ادعایشون اینه که طرف زمان لامماسه مماسه است، طرف نه خود زمان لامماسه. زمان لامماسه طول میکشه، از اولی که شروع میشه این متحرک از نقطه ب جدا میشه تا وقتی به الف برسه زمان لامماسه است، یعنی تماس با ب نداره، از ب جدا شده. تمام در طول این مدت لامماسه حاصله، پس کل این زمان رو میگیم زمان لامماسه. در این زمان لامماسه نمیتونید شما مماسه رو قبول کنید، اما در طرف زمان لامماسه، یعنی در همون ابتداء لامماسه که تازه میخواد لامماسه شروع بشه، اونجا مماسه رو دارید، مماسه با لامماسه اونجا جمع میشه. حالا چطور جمع میشه؟ این یکی از اون دوتا سوالیست که شده بود، من دیروزم جواب دادم، دو مرتبه مطرحش میکنم. فعلا این خط رو من بخونم، بعد این که چطوری ممکنه این دوتا آن یکی بشن اینم عرض میکنم. صفحه 181 سطر اول، قال ابن سینا و کذالک، یعنی همین بیانو داریم. اگر ذکر کنند این مستدلین به جای لفظ مباینه لامماسه رو، بازم بیان همین بیان قبلیست، که مرادتون از لامماسه طرف لامماسه است یا اون آنی از وسطهای لامماسه، کدوم آن مرادتونه؟ اگر آن طرف مرادتون باشه با آن مماسه که قبلا اسمشو آن وصول میذاشتیم جمع میشه، اگر مرادتون این آناتی باشد در وسط لامماسه، اون آن دیگه با مماسه جمع نمیشه، آن مماسه یکی میشه، آن لامماسه یکی میشه، این وسط فاصله میشه، ولی وسط رو حرکت پر میکنه، نسکون. همه حرفایی که در اشکال شیخ مطرح بود همه میاد، منتها به جای وصول میگیم مماسه، به جای مباینه میگیم لامماسه. ولی شیخ فقط یه مطلبش رو توضیح میده، چون بقیهش فهمش آسونه، فقط یکی مشکل اون یکی رو میگه، میگه زیرا که طرف زمان لامماسه مماسه است، یعنی دوتا آن رو میخواد یکی کنه. اونجایی که میخواد دوتا آن رو یکی کنه توضیح میده که همونطور که گفتیم طرف زمان مباینت وصول است، حالا میگیم طرف زمان لامماسه مماسه است، یعنی همون طرف و آنی که لامماسه اتفاق افتاده، همون آن هم مماسه و وصول اتفاق افتاده. فإنه یجوز که طرف زمان لامماسه مماسه باشد. طرف یعنی ابتدا، ابتدای زمان لامماسه مماسه باشد، یعنی ابتدای زمان مباینت وصول باشه. همون وقتی که مباینت میخواد شروع بشه همون وقت هم وصول هست، هم وصول است هم شروع مباینت، نه خود مباینت، شروع مباینت. چه قهرن خود مباینت هم اونجا میتونه صدق کنه، یعنی مباینتی که مستمره اونجا هم میتونه صدق کنه. خود مباینت مستمر رو نداریم، ولی اصل مباینت رو داریم در همون نقطه. خب این خط که انشالله روشن شده، من به اون دو سوالی که شده بود میپردازم. اول اون مسئله ای رو که الان مطرح کردیم از کنم که هنوز تازه تر از ذهنمون بیرون نرفته. زمان مماسه و لا مماسه یکی شد، یعنی آن زمان اشتباه گفتم، آن مماسه و لا مماسه یکی شد، یا آن وصول با آن مباینت یکی شد. اما آن مباینت رو عبارت گرفتیم از طرف مباینت، یعنی از همون لحظه شروع. سوال میشه که چگونه این دوتا آن یکی میشن؟ چطور آن وصول با آن مباینت، یا به تعبیر دیگر چطور آن مماسه با آن لا مماسه یکی میشن؟ این تناقضه. یعنی لازم میاد در یک آن این جسم متحرک هم متصف باشد به تماس، هم متصف باشد به عدم تماس، یا به عبارت دیگه هم متصف باشد به وصول، هم متصف باشد به مفارقت. مفارقت و وصول هم با هم تناقض دارند. مماسه و لا مماسه که تناقضشون را واضحه، مفارقت و وصول هم با هم تناقض دارند، چون از قبیل زوج و فردند. زوج و فرد با هم تناقض دارند، چون فرد وقتی با زوج جمع بشه کنهو با لا فرد جمع شده، زوج یعنی لا فرد دیگه. باز زوج وقتی با فرد جمع بشه کنهو با لو زوج جمع شده، چون فرد یعنی لا زوج. اینطور میگن دیگه، از شی از ادب اما زوج و اما فرد میگن دایره بین نقیضینه، منفصل حقیقی است دایره بین نقیضینه، در حالی که این دو تا نقیض هم نیستن، یکی جانشین نقیضه. یعنی فرد جانشین لا زوجه، یا زوج جانشین لا فرده، یکی یک طرف نقیضه، یکی دیگه جانشین طرف دیگره. اینجور جاها رو بهش میگن به منزله نقیضه. مماسه و لا مماسه خود نقیضانند، اما وصول و مباینت یکیشون جانشین نقیضه. یعنی وصول است و لا وصول، به جای لا وصول گفتیم مباینت، یا مباینت است و لا مباینت، به جای لا مباینت گفتیم وصول. بالاخره اینا جانشین نقیضند. لا مماسه و مماسه هم که خود نقیضه، فرقی نمی کنه. علی حال ما داریم یک شی رو در یک آن هم متصف می کنیم به این نقیض و هم متصف می کنیم به اون نقیض، یا بفرمایید هم متصف می کنیم به این نقیض، هم متصف می کنیم به جانشین اون نقیض. بالاخره تناقض درست میشه. این اشکالیست که شماها خودتون دیروز گفتید. من جوابم دیروز دادم، گفتم که دو تا اضافه در اینجا هست، دو تا اضافه در اینجا هست و اضافه ها مختلفند، لذا تناقض حاصل نیست. تناقض حاصل نیست چون اضافه ها مختلفند. در تناقض شرط می شود هشت وحدتی که وحدت اضافه است. اینجا وحدت اضافه نداریم. این متحرک به این نقطه واصل شده نسبت به حرکتی که قبلا انجام میداده وصوله، بعد از اینجا مفارقت میکنه نسبت به حرکتی که بعدا میخواد انجام بده، مفارقت. پس این نقطه، نقطه وصول و نقطه مفارقته. وصول است به نسبت حرکت قبل، مفارقت است به نسبت حرکت بعد، و اختلاف اضافی بینشونه. من چرا این مطلب رو تکرار کردم؟ چون دیروز بعضی گفتن اختلاف اعتباری بینشونه. خواستم عرض کنم اختلاف اعتباری نیست، اختلاف اضافیه. تمام مطلب تکرار شد برای همین نکته بود که این دوتا هستند بل اضافه، نه دوتا هستند بل اعتبار. نگید مباینت و وصول واقعا یکی و اعتبارن دوتا، بگید اضافتن دوتا، بل اضافه دوتا، چون فرق بین اختلاف اضافی با اختلاف اعتباری. این وصول نسبت به حرکت قبل است، مباینت نسبت به حرکت بعد است، مثالم زدم، مثال زدم به خط مستمری که یه نقطه در وسطش فرض میکنی، این نقطه انتهای خط قبلی است، ابتدای خط بعدی است. یعنی یه خط متصل بگیرید وسطش یه نقطه فرض کنید، این نقطه قبل و بعد پیدا میکنه. قبلش هم یه تیکه از اون خط اولی است، بعدش یه تیکه دیگر از اون خط اولی است. وقت اون این نقطه منتهای خط اول است، یعنی منتهای خط قبل، مبتدای خط بعدی. در همین نقطه هم صفت ابتدا جمع شده هم صفت انتها، ابتدا انتها هم با هم تناقض داره، با وجود این جمع شده. منتها انتهاست برای قبل، ابتداست برای بعد. اینجا هم وصول است برای قبل، مباینت است برای بعد. هیچ اشکالی نداره که دو چیز که متناقضن جمع شوند، منتها به نسبت به دو چیز، که اون وقت در این صورت اجتماع ناقیزه نشده، چون اختلاف اضافه در کاره، اختلاف با اختلاف در اضافه تناقض حاصل نمیشه. این مطلب اول بود که دیروزم گفته شده بود، تقریبا به همین صورت هم گفتم، منتها بعد از کلاس تعبیر شد به این که اختلاف اعتباری است. خواستم عرض کنم اختلاف اضافی است، اختلاف اعتباری نگید.
این در حالت مستقیم جاری در حالت دوامی که بعد
در رفت و برگشت فرق نمی کنه. ببینید مهم اینه که فصل مشترک بگیرید بین رفت و برگشت یا بین خط. خط رو مستقیمش نکنید، برای اینکه بهتر مطلب روشن بشه خط رو بشکنید. یه خط مستقیم ملاحظه کنید بعد بشکنید، نه بشکنید از هم جدا کنید خطی روی خطی قرار بگیره، جوری بشکنید که اتصالشون به هم نخوره. اون نقطه انعطاف که نقطه برگشت خطه، اون هم منتهاست برای خط زیری، هم مبتداست برای خط روی. وقتی خط رو میشکنید جوری نشکنید که از هم جدا بشن و فقط روی هم بیفتن. اون نقطه انعطاف که نقطه بازگشته متصل باشه، اونجا رو ببینید یه نقطه پیدا میکنید، این منتهای خط رفت و مبتدای خط برگشت. حالا من به خط مستقیم مثال زدم، شما فکر کردید که با حرکت رفت و برگشت فرق میکنه. حالا به خاطر این که مثال با ممثل خیلی نزدیک بشه، شما خط رو مستقیم نگیرید، خط مستقیم رو بشکنید که خطی روی خط دیگه بیفته که حالت رفت و برگشت پیدا کنه. وقت اون نقطه انعطاف رو میبینید، هم مبتدا است هم منتها، منتها مبتدا است برای اون بالایی، منتها است برای پایینی. بازم به اضافه فرق کرد. اما مطلب دوم، چه در جواب سوال بعضی ها من عرض کردم، منتها مثل این که کلام مهمی بود، یعنی عبارت من ناقص بود، باید اصلاح بشه. عرض کردم جزء لایتجزا رو مستقلن نداریم ولی داخل جسم داریم. این حرف درسته، اما باید توضیحش عرض بشه. ما معتقدیم جزء لایتجزا رو هیچ جا نداریم، نه مستقل نه درون جسم. ولی در این حال من دیروز گفتم جزء لایتجزا رو مستقل نداریم، درون جسم داریم. مرادم این بود که شما جسم رو تجزیه کنید، اگر تونستید به جزئی برسید که قابل تجزیه نیست، اون جزء میشه جزء لایتجزا. و اگر جزء لایتجزا رو رسیدید حتما مستقلش کردید، یعنی از جسم جدا شدید. پس اگر در درون جسم ما جزء لایتجزا داشته باشیم حتما باز مستقل شده. این نکته رو من دیروز نگفته بودم که وقتی که از کدام جزء لایتجزا در درون جسم داریم، منظورم اینه که در درون جسم جزء لایتجزا رو اگر مستقل کنید دارید و نمیشه مستقلش کرد. پس اونی که ما در درون جسم داریم جزء لایتجزا نیست، نقطه رو اگر در درون جسم ملاحظه کنید نقطه دیگه نیست. اگر نقطه کردید از جسم جداش کردید، چون در درون جسم که نقطه نیست. پس می توانیم بگوییم جز الهی تجزا رو مستقلا نداریم، ولی در درون جسم داریم، به این معنا که اگر هم در درون جسم شما تقسیم کردید و به یه جا رسیدید که قابل تقسیم نشد، اون می شود نقطه و باز می شود مستقل که عرض کردیم نداریم، ولی در درون جسم داریم. یعنی این که چیزی داریم که اگر مستقلش کنید باطل می شود. اگر مستقلش کنید باطل می شود. مستقلش کنید می شود نقطه، نقطه هم امیسه در خارج موجود نیست، باطل. خب حالا اگر بخوایم واضح تر حرف بزنیم که احتیاج به این توجیه نباشه، میگیم جز الهی تجزا اصلا نداریم، نه مستقلا نه در درون جسم. چون اگر جز الهی تجزا کردید مستقلش کردید، وقتی که اصلا در درون جسم معنا نداره. اینم یه اصلاحی بود که خواستم عرض بکنم. نه فکر کنید حالا در درون جسم جز الهی تجزا دارید به این معنا که جسم رو از اجزای الهی تجزا تشکیل دادید. وقت در درون جز الهی تجزا داریم، یعنی جسم میشه مجموعه اجزای الهی تجزا. این منظور نیست. منظور نیست که اون جز الهی تجزا در درون جسم هست. اگر هست مستقل، اگر هم که مستقل باشد در واقع نیست. خب اینو خواستم توضیح کنم، و بهتر اینه که برای واضح تر بودن مطلب اصلا بگیم جز الهی تجزا نداریم، به طور کلی بگیم نداریم. چون اونجام که میخوام داشته باشیم از کده مستقله، و گفتیم مستقل نداریم، پس همه جا جز الهی تجزا اگر بخواد موجود بشه مستقله، و مستقل رو نداریم، پس هیچ جا جز الهی تجزا نداریم.
نتیجه دن آن هم نباید داشته باشیم در زمان، آن هم نیست، و تعبیری که از آن در بحث همشه تسامحی میشه دیگه.
بله، سوالم دیروز همین بود که آن باید در زمان موجود نباشد. جوابم که من دادم این بود که نقطه در جسم موجود هست، منتها چه جور موجودی، همین توضیحی که الان دارم میکنم. ابتدای آن، ابتدای زمان آن است، ولی نمیشه جداش کرد، و نباید بگوییم زمان از این آنات تشکیل شده. ابتدا رو میگن آنه، منتها آنی که آن نیست، چون اگر آن شدید معدوم شدید، آنی که ابتدای زمانه. به همین صورت که عرض کردم نقطه در جسم هست، ولی اگر نقطه رو از جسم کشیدید بیرون دیگه باطلش کردید. آنم اگر از زمان جداش کردید باطله، مستقلش نکنید. ولی وقتی میگیم آن در زمان داریم، معناش همین توجیهی که امروز کردم، مثل نقطه ایست که در جسم داریم که اگر جداش بکنید باطلش میکنید، و اون ابتدای زمان آنه، حکم زمان رو دیگه نداره. ابتدا آن، حکم زمان رو نداره، توش تدریج دیگه نیست. زمانی هم تدریجیه، هر چقدر هم ریزش کنید باز تدریجیه، ولی ابتداش محکوم به تدریج نیست. لذا در ابتدا نمیتونید بگید حرکت هست، نمیتونید بگید سکون هست، و از چنم جداش هم کنید باطلش میکنید. پس ابتدای زمان آنه، انتهای زمان آنه. همونطور که ابتدای خط نقطه است، انتهای خط نقطه است، ولی جداش نکنید، جدا کنید باطل میشه. آن جدا نداریم، ولی آنی که سر زمان یا ته زمان بشه داریم. سر زمان و ته زمان تقسیم نکنید، اگه تقسیم کنید بازم عرض میکنم باطل میشه. آن نقطه ای که سر خط باشه ته خط باشه داریم، ولی نقطه مستقل نداریم. با توضیحاتی که امروز دادم معلوم شد که مطلب چیست، و این که علما میگن ما در جسم نقطه داریم یا در ابتدای زمان آن داریم، معناش چیه؟ که میگن آن در ابتدای زمان داریم، معنی شوشن شد با این بیانی که
آن جزء زمان نیست.
آن جزء زمان نیست، بله. آن اصلا عرض میکنم اون قسمتی از زمان است، حالا بازم تعبیرم غلطه، قسمتی از زمان است که حکم زمان را ندارد. خب اگه حکم زمان را نداره، خصوصی از زمان نداره، قسمت زمان هم نیست. من ناچاران دارم اینجور تعبیر میکنم. آن قسمتی از زمان است که حکم زمان رو و خصوصیت زمان نداره، پس زمان نیست، یعنی جزء زمان نیست. حالا چطوری در زمان موجوده این خودتون باید تو ذهنتون تصویر کنید. سر زمان رو میگیم آن، مثل اینکه سر خط رو میگیم نقطه، یا ته زمان رو میگیم آن، همونطور که ته خط رو میگیم نقطه. نقطه انتهای خطه، نمیشه گفت خط انتها نداره پس نقطه نداره، خط نقطه داره، اما نقطه جزء خط نیست و محکوم به حکم خط نیست، خصوصیت خط نداره. خط خصوصیت اینه که اینه که در طول تقسیم میشه، نقطه در طول هم تقسیم نمیشه.
امر عدمی هم نیست.
بعضی ها گفتن عدمی، اینه دویز شای کردن، بعضی گفتن عدمی، بعضی گفتن وجودی، بعضی میگن وجودیه، بعضی میگن عدمیه، ولی عدم نیست، عدمی غیر از عدمه. الان شما میخواد بگید نقطه عدمه، آن عدمه، من میخوام بگم عدمیه. اونا که میگن عدمی میگن عدمی، اونا که میگن وجودی وجودی، ولی در حقیقت نقطه رو دیروز هم اشاره کردم، اگر عدمی بودنیم صفت برای امر موجود میدونیم، نقطه رو میگیم صفت برای خط میدونیم، میگیم منتهای خط یا مبتدای خط صفت قرار میدیم، ولو عدمی، مثل اما که صفت برای انسان موجود قرارش میدیم. اگه وجودی باشه کیش، اگر عدمی هم باشه اینطور. معدوم نگیرید، نگید نقطه نداریم، نقطه رو به این صورت که منتهای خط باشه داریم، ولی اون دیگه اگر بخواد نقطش کنید باطلش میکنید، باید ته خط بچسبه، نقطه نشه. بله؟ تحلیل عقلی
در واقع استاد، در واقع در مورد عدم مضاف ما میگیم عدم مضاف امری هست، عدمی یعنی خودش وجود نداره اما منصوب به امر وجودی هست، این که در حال وجود که نداره چون یک نسبت عقلی هست. اگه عدم این نقطه یا آن رو یک امر خارجی بدونیم، در خارج رو فرض بکنیم که در ذهن نباشه، پس این اضافه صورت نگرفت، پس عدم مضاف نیست. اگه بگیم امر وجودیه پس نمیتونیم بگیم عدمی هست، فرضش کم مشکل هست.
اگر وجودیه که عدمی است، یعنی اگه اون کسانی که میگن وجودیه میگن عدمی نیست، کسانی که میگن عدمیه میگن وجودی نیست، این دو تا با هم جمع نمی کنه.
عدم مضاف این تو ذهن باید باشه، در خارج که نیست، در خارج یا نقطه هست یا نیست. اگه بگیم عدم مضاف هست تو ذهن باشه.
بله عرض می کنم، اونایی که میگن نقطه امر عدمی است مثل اما قرارش میدن، همونطور که اما خودش در خارج نیست موصوفش در خارج است، نقطه هم خودش در خارج نیست موصوفش در خارج. اینا کسانی هستن که عدمی قرار میدن، اما اونایی که نقطه رو وجودی قرار میدن میگن خود نقطه هم در خارج است، منتها به این صورت که عرض کردم، این صورتی که عرض کردم دقت کنید، یعنی در خارج هست به طوری که اگر جداش کنید باطلش میکنید، یعنی اگه نقطه رو نقطه کنید این باید دنباله خط باشه، اگر نقطهش کنید باطل میشه تو میشه دو طلاعی تجسر، اون آنم باید دنباله زمان باشه یا افتدای زمان باشه، بخواد جداش کنید باطل میشه، یعنی آن به ماه و آنان باطل میشه، نقطه به ماهیه نقطتون باطل میشه. قائلین به این که نقطه وجودیه و قائلین به این که نقطه عدمی، هر دو قائلن که نقطه رو جدا کنید باطله، یکی میگه اون تای خط هم که باشه عدمیه، یکی دیگه میگن تای خط وجودیه، اما نقطهش نکنید، نقطهش کردید باطله، تای خط درسته نقطه باطل. خب این تتمه مباحث گذشته بود که لازم بود گفته بشه، چون گاهی گفته میشه جز لایتجزا نداریم، در این حال میگن تو جسم نقطه هست، جز لایتجزا نداریم در زمان آن هست. حالا وسطای زمان رو میگن آن فرضی، ولی ابتدای زمان و انتهای زمان دیگه نمیگن آن فرضی، میگن واقعا آنه. این چطور آنه که جز لایتجزاست و چطور موجوده؟ عرض کردم به همین معنی که میگیم که جدا کنید باطل میشه، یعنی به عبارت دیگه سر خط و تای خط رو داریم، نقطه رو نداریم. این عبارت دقیقی ها، سر خط و تای خط رو داریم که در واقع یعنی موصوف را با صفت داریم، خود صفت تنهاش کنید باطله. میگه سر خط و تای خط رو داریم که موصوف رو ذکر میکنه، اما نقطه که خود صفت تنها باشه باطله. خب حالا استدلال ابن سینا رو میخونیم. گفتیم که مشهور استدلالی بر وجود سکون در حرکات مختلفه اقامه کردن که اون استدلال ابن سینا قبول نکرده، ولی خودش استدلال دیگه کرده. بهترین استدلال دیگه بیان رو عوض کرده تا اشکال یا دو اشکالی که بر استدلال مشهور وارد می شده بر این استدلال وارد نشه، بیان عوض کرده. همونطور که چندین بار من اشاره کردم در وقت خوندن بیان قبلی، ابن سینا بحث رو متحرک و واصل بودن او نبرده، بحث رو محرک و موصل بودن او برده. یعنی گفته محرکی داریم که در انتهای کارش موصل می شود، یعنی متحرک رو واصل می کند. موصل می شود یعنی متحرک رو واصل می کند. این محرک رو میل نامیده. من خلاصه دلیل رو یعنی چارچوب دلیل رو عرض میکنم، بعد وارد تفصیل میشم. این محرک رو میل نامیده. بعد گفته این میل موصل است و توضیح داده که میل در آن واقع میشه. میل چیزیست که در آن واقع میشه و تا مدتی هم باقی میمونه. وقتی شما سنگ رو تو دست گرفتید این میل پایین آمدن رو داره، ولی این میل بالقوه است. وقتی رهاش کردید، البته میل بالقوه که میگم در واقع به خاطر اینه که روی فضا نیفتاده، ولی تو همون دست من میل بالفعل داره چون فشار میاره. اینطوری فرض کنید سنگی رو زمینه، اینو میاردش بالا، همین اندازه که میکنید میل ایجاد میشه، تا میکنیدش از زمین میل ایجاد میشه، در همون آنی که کندیدش میل ایجاد میشه، پس میل تو آن واقع میشه. بعد باقی میمونه تا وقتی میاردش بالا، این میل هست، رهاش هم میکنید میل هست، اون تا در وقتی دارید میاردش بالا میلیست که مقصوره، وقتی رها میکنید میلیست که دیگه قصر از روش برداشته شده و میاد سمت پایین، دوباره وقتی هم از سمت پایین تموم میشه. پس میل آنن حادث میشه و یبقا زمانن، یه مدتی میمونه. خب حرکتی که به سمت وصول میشه، یعنی از الف شروع میکنه تا به، میل درش هست. از همون اولی که از الف کنده میشه یا به سمت الف سوق از الف کنده میشه میل داره، تو میره به سمت ب. وقتی واصل شد به ب باز این میل موجوده، و الا اگر میل قبل از وصول تموم بشه دیگه حرکت به اون نقطه وصول انجام نمیشه، چون میل علته، حرکت معلوله. یک لحظه علت رو بردارید معلول دیگه جلو نمیره. اگر میل رو برداشتید این جسم نمیتونه به وصول برسه، نقطه وصول نمیتونه وارد بشه، چون علت از میل رفته. بنابراین وقتی وارد نقطه وصول میشه میل موجوده، نقطه وصول هم آنیه، پس میل در آن موجود شد. وقتی میخواد مفارقت کنه، وقتی میخواد مفارقت کنه یعنی از به کنار بره، گفتیم در آن حاصل میشه، میل در آن حاصل میشه و در زمان امتداد پیدا میکنه. در وقت شروع به مفارقت میل دیگه حاصل میشه، نه اون میل اول، میل اول تموم شد، چون میل اول میل به حرکت به این سمت بود، میل دوم حرکت به سمت دیگه است، اون میل دوم میخواد، نمیشه میل اول باشه. پس دو تا میل درست میشه، دو تا میل دیگه نمیشه گفت در یه زمان و در یک آن اتفاق میفتده. اون قبلا متحرک رو میتونستیم بگیم که گفت ابن سینا زمان وصول و آن وصول و آن مباینت رو یکی کرد، در فرضی که مراد از آن مباینت اولین آن مباینت بود، اون رو با آن وصول یکی کرد. اینجا نمیتونه آن دوتا میل یکی رو کنه، چون دوتا میل قابل جمع نیستند. مماسه با لامماسه به اضافه فرق میکردن، اما این دو تا میل نمیشه با اضافه اینا گفت یکی هن و با اضافه فرق میکنن. واقعا دو تا میل هن، یکی میل به این سمت، یکی میل به اون سمت. این دو تا میل نمیتونن توی آن باشن، ناچار باید دو تا آن باشن. اگر تو دو تا آنن، این دو تا آن جفت نیستن، بینشون فاصله است. در اون فاصله کدوم میل فعاله؟ هیچ کدوم. نه میلی که به سمت وصول بود اون دیگه فعالیت افتاد، نه میلی که به سمت مفارقت اون کلمه شروع نکرده. بین این دوتا آن میلی وجود نداره، میل وجود نداره، سکون هست. تمام استدلال ابن سینا این بود که برای حرکت محرک قائل شد، اون محرک رو میل نامید. البته من توضیحات در اینجا هست هنوز عرض نکردم، عرض کردم فقط چارچوب بحثو دارم میگم. اون محرک رو میل نامید. این میل وقتی که شی به نقطه وصول رسید باقی موند، نمیتونه زائل بشه، چون علت بود نباید زائل میشد. پس نه نقطه وصول میل بود، یعنی در آن وصول میل بود، دوباره وقتی خواست برگرده به میل جدید باید برگرده. میل قدیم که نمیتونه برش گردونه، میل قدیم به همون سمتی بود که انجام شد، میل جدید میخواد. میل جدیدم شروع داره، شروعش هم گفتیم میل در آن میتونه شروع، میتونه باقی بشه، همونطور که میتونه باقی بمونه میتونه در آن هم باقی بشه، که گفتیم حادث میشود آنن و یبقا زمانن. در حین برگشت میل حادث میشه در یک آن. پس یک آنی داریم که میل رفت با رسیدن به او تمام شد، یک آنم داریم که در حین یه میلم داریم که در آن برگشت وجود میگیره. این دوتا میلا نمیتونن توی آن باشن، چون نمیتونن توی آن باشن باید دوتا آن داشته باشن، دوتا آن هم کنار هم جمع نمیشه، بلکه پایینشون فاصله باشه. تو این فاصله هم نه اون میل قبلی فعاله نه این میل بعدی فعاله. وقتی هیچ میلی فعال نبود متحرک ساکنه، متحرکی که تالا متحرک بود ساکنه. پس بین الحرکت سکون فاصله شد، هیچ اشکال هم لازم نمیاد. اشکالی که ما در اون حرکت مستقیم کردیم دیگه لازم نمیاد. توجه کنید چطور اشکال در حرکت مستقیم لازم نمیاد. اشکال ابن سینا که معلوم شد لازم نمیاد، چون در اشکال ابن سینا این بود که شما این دوتا آن رو در یک فرض میتوانید یکی کنید، در یه فرض دیگه باید دوتا کنید، ولی بین اون دوتا حرکت فاصله است. دقت کنید در این توضیحی که ابن سینا در دلیل خودش داد، هیچ کدوم از این دوتا اتفاق نمیفته. نه دوتا آن میشه یکی کرد، نه هم بین دوتا آن میشه حرکت درست کرد، چون میل منتفیه بین دوتا آن، حتما با سکون باشه. این تقریری که ابن سینا از دلیل کرده، دلیل رو مسئول از هر دو فرضی که خود ابن سینا مطرح کرد میکنه، و دلیل ابن سینا از هر دو فرضی که ابن سینا در اشکال کرد مسئول میمونه، لذا اشکال ابن سینا بهش وارد نمیشه. این روشنه. اما اشکالی که مرحوم خواجه گفت در یه خط مستقیم یه نقطه رو فرض میکنید، اون نقطه میشود آن وصول متحرک وقتی از سر خط شروع کرده به اونجا رسیده، و آن مباینت متحرک در صورتی که از اونجا شروع کند بخواد بره آخر خط. اون وقت گفتیم که این دوتا آن یکی هند یا دوتا هند، اگر دوتا هند جفتن یا فاصله دارن، هر چی شما در دلیل گفتید در اینجا اجرا شد، و معلوم شد که دلیل شما اینجا اجرا میشه و نتیجه نمیده. این اشکال بود که ابن سینا خواجه کرد، یادتون از اشکال. حالا میخوام بگیم در بیانی که ابن سینا از دلیل کرده این اشکال وارد نمیشه. چرا وارد نمیشه؟ چون ابن سینا بر میل تکیه کرد. محرک یعنی میلی که از سر این خط شروع کرده به وسط خط رسیده، این میل تموم نمیشه، این تو خط مستقیم میخواد بره، دوباره همون میله که ادامه حرکت میده، میل دومی اصلا نمیاد. در خط مستقیم ولو ما فرض کنیم که وسط سکونه یا وسط منتها و مبتداست، وسط خط رو بگیم منتهای اون پاره خط قبلی و مبتدای پاره خط بعدی، اما آیا حرکتی که با میل شروع شده اونجا که میرسه میلش رو عوض میکنه؟ عوض نمیکنه، چون خط مستقیمه. وقتی خط مستقیمه همون میلی که از اول شروع شده تا آخر خط ادامه داره. وسط خط اگر شما حرکت رو فرض کردی پاره شده، میل عوض نکردی، میل همون میله. پس اصلا دوتا میلی نیست که بگیم دوتا آن دارد و این دوتا آن با هم جفتن یا فاصله دارن یا دوتاشون با هم یکی هن. اصلا نوبت به این بحثا نمیرسه، دوتا میل وجود نداره در اون خط. پس خط، حرکت روی خط مستقیم رو نمیشه ناقض بیان ابن سینا قرار داد. بنابراین نه اون اشکالی که خواجه کرد و تقریر ابن سینا وارده، نه اشکالی که خود ابن سینا بر اون گویندگان کرد بر خودش وارده. دلیلش کاملا مسئوله از هر دو اشکال، اشکالی برش وارد نیست. اما توضیح دلیل چیست ظاهرا نمی‌رسید.